الله الرحمن الرحيم. درس رایج فقه مکاسب محرمین توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تحقیقات اسلامی حوزه علمی قم واحد صبح.
سوال و یا اشکالی که یه روز من عرض کردم راجع به تفسیر قول و زور بالقناع و یا لهو الحدیث بالقناع که چطور می شود چیزی را که از مقوله کیفیت او رو در تعریف کلام و قول و حدیث ذکر کرد. این در حاشیه بعضی از بزرگان در رابطه با مکاسب یک فرمایشی ایشان دیدم که به نظر من این فرمایش هم نمیتواند صحیح باشه و قانع کننده باشد. ایشان یک فرمایشی راجع به آیه قول زور دارد و یک فرمایشی راجع به آیه لهو الحدیث دارد. ببینید می توانید اینها رو بپذیرید یا نه. ایشون مرحوم محقق ایروانیست که بسیار مرد ملا و محققی بوده و حواشی ایشون چه بر کفایه و چه بر مکاسه خیلی قابل استفاده است. انصافاً محققی بوده به تمام معنا. ولی خب در اینجا اینطور می فرماید این که در بعضی از روایات که صحیح هم بودن و شاید صحیح هم متعدد بودن قول زور را به قناع تفسیر کرده، در حالی که قناع یک صفتی است برای کیفیت کلام و یک خصوصیتی است مربوط به کیفیت، و این آیه داره قول زور را موضوع قرار میدهد و اجتناب از قول زور را واجب میکند. ایشون حالا دو حرف داره. یک حرفش که فعلا مربوط به بحث ما نیست، یعنی مربوط به این جهتی که ما میخواییم عرض بکنیم، ولی اونی که مربوط به این حرف ماست می فرماین منافاتی نداره که روایات قول زور را تفسیر به قناع بکنه، در عین اینکه قناع یک کیفیت و قول عبارت از مقوله کلامه، ولی مانعی نداره. چرا؟ تقریبا روی هم رفته دو مطلب در این رابطه ذکر میکنن. یکی این که بین کیفیت و صاحب کیفیت که عبارت از کلامه یک اتحادی وجود دارد. مثلا برای خاطر اینکه خب این کیفیت عارض به اون ذل کیفیه است و این قناعت کیفیت صوته، این عارض به خود کلامه و مربوط به خود کلامه. و این اتحاد مطلب دومشون اینه که سبب می شود که همینطور که قناع یک امر باطلی هست و عنوان زور و قتلان برش منطبقه، ما بدونیم این عنوان رو به خود کلام قناعی هم بدیم، بگیم اگر در کلامی قناع واقع شد، خود اون کلام صحیحه، بگیم کلام باطلیه، برای خاطر اینکه کیفیت با ذوالکیفیت اتحاد با هم دارن. وقتی که کیفیت متصل به بطلان شد و عنوان بطلان پیدا کرد، این عنوان رو ما به ذل کیفیه هم بدیم، بگیم خود این کلام هم عنوان بطلان پیدا می کند، عنوان زور پیدا می کند. لذا چه مانعی داره که روایات در تفسیر کلام وارد شده، لیکن قول زور را به قناع تفسیر بکنن؟ چون قول زور با قناع متحدند و روی اتحادشون همون صفت بطلانی که به قناع نسبت داده میشه به قول زور هم میشود نسبت داد. اینجا چند مطلب باید ملاحظه بکنید تا بعد برسیم به آیه لهو الحدیث. اولا اتحاد، این اتحادی که شما میگید کلمه فلخارج هم اضافه میکنید، میگید فلخارج این دوتا با هم اتحاد دارن، یعنی در رابطه با مفهوم و در رابطه با عنوان. درسته که بین اینها اتحاد نیست، یکی از مقوله کلامه و یکی مربوط به کیفیت کلامه، لیکن در عین حال این دوتا در خارج متحد با هم هستند. خب ما میگیم این متحد بودن در خارج آیا چه نتیجه برش بار میشود؟ چه فایده برش ترتب پیدا میکنند؟ اگر میخواهید بگید خود این اتحاد فی الخارج مصحح استعمال مجازیه، چون استعمال حقیقی که معنا نداره در کار باشه، ولی این اتحاد خارجی استعمال مجازی رو تصحیح میکنه. و دیروزم که مثلا ما عرض کردیم که استعمالات مجازیه اگر بیشتر از استعمالات حقیقی نباشه کمتر از استعمالات حقیقی نیست. میخواهید این نتیجه رو ازش استفاده ببرید؟ خب اینجا دو مطلب در کاره. یک مطلب این است که به ما که علائق مجاز رو برامون توضیح دادن و شاید علائق مجاز به 25 علاقه میرسه، که مثلا علاقه مشابهت هم که در استعاره فقط تحقق داره اونم به زمیمه بکنیم، آیا مجرد اتحاد فی الخارج یکی از اون علائق 25 گانه رو در اینجا پیاده میکنه. یکی از اون علائق مصححه مجاز رو در اینجا پیاده میکنه. پیداست که مسئله اینطور نیست و شاهد بر این که مسئله اینطور نیست همین مسئله معروف اصولی است که من و شما ملاحظه کردیم. مسئله اجتماع امر و نهی در صلات در دار مخصوبه، خب صلات در دار مخصوبه بین صلات و بین حالا قصد در اون مثال معروف اتحاد خارجی و وحدت در وجود تحقق داره. آیا این اتحاد خارجی صلات با قصد این مجوز این معنا میشه که ما عنوان صلات رو در قصد استعمال بکنیم یا عنوان قصد رو در صلات استعمال بکنیم؟ به عنوان اینکه گاهی از اوقات صلات و قصد در خارج با هم متحد میشن و در نتیجه اون نزاع معروف اجتماع امر و نهی و امتناع بنابر بعضی از اقوال پیش آمده، لیکن ما میخواییم این استفاده رو بکنیم که آیا اتحاد فی الخارج مجوز این معنا هست که ما تحت العنوان این رو در عنوان دیگر استعمال بکنیم. یعنی از این به بعد ما کلمه صلات رو استعمال بکنیم و قصد اراده بکنیم، یا کلمه قصد رو استعمال بکنیم و صلات رو اراده بکنیم. شما سرتاپای کتاب القصد رو اگر در فقه مطالعه بکنید شاید یک مرتبه ذهن شما به مسئله صلات انتقال پیدا نکنه، یا مسائل صلات رو اگر بررسی بکنید و زیر رو بکنید شاید به عنوان فرع یک وقت صلات در دار قصبیه مطرح بشه، اما اینطور نیست که شما از عنوان صلاتی انتقال به قصب پیدا بکنید. با اینکه بین اینها اتحاد در خارج کاملا تحقق داره، اتحاد در خارج موجب این نمی شود که استعمال صحیح باشه، ولو به نحو المجاز. استعمال مجازی هم غیر از استعمال غلطه. استعمال مجازی باید اون علائق خاصه درش وجود داشته باشد، مگر اینکه کسی بگوید که ما علائق رو منحصر به اون علائق معهوده مذکوره نمیدانیم، ولی در این حال ما میتونیم این معنا را ادعا بکنیم که کلمه صلات در قصد استعمال بشه یا کلمه قصد در صلات استعمال بشه. ما نعنوی هم همینطوره. خب عنوانی که مربوطه به خود کلامه، وقتی که شما میخواید کلام رو معنا بکنید تفسیر میکنید کلام را به اونی که مفید یک قاعده تامه یسق و سکوت و علیها باشه، تقسیم میکنید به جمله اسمیه و جمله فعلیه، هیچ در این مسائل اصلا به کیفیت کلام شما فکر میکنید؟ به مسئله دنا که کیفیت از برای کلامه شما میاندیشید؟ یعنی وقتی در نحو شما کلام رو معنا می کنید و جمله رو معنا می کنید، هیچ اصلا ذهنتون به کیفیت کلام که یکیش عبارت از قناعه انتقال پیدا می کنه هیچ ربطی به هم نداره. ممکنه کسی در ذهنش این معنا بیاد بگوید یکی از علاقه های مجاز علاقه حال و محل، در حال و محل خود این علاقه یکی از علاقه های مخصوصیست که در باب مجاز ذکر شده، ولی آیا مسئله کیفیت و ذل کیفیت که عبارت از کلامه این عنوان حال و محل داره؟ یعنی وقتی که انسان کلامی رو بناهن میخانه، این مثلا یک آبیست که حلوله در کوزه کرده، یا مثل یک مثلا روغنیست که حلوله در یک ظرف کرده، عنوان حال و محل برش انتباق پیدا میکنه. یا اینکه نه، مسئله کیفیت و ذل کیفیت عنوان حال و محل نداره که کسی بخواد از این را مسئله مجازیتش رو تصحیح بکنه. و چیزی که تقریبا به عنوان یک جواب دندان شکن از حرف ایشون عد می شود داده میشه و انسان اصلا جرأت هم نمی کنه توقع به این کلام بکنه، ولی برا خاطر اینکه بطلان کلام ایشون ظاهر بشه مجبوریم که این حرف رو ذکر بکنیم، این است که ایشون فرمودن که اگر کیفیت کلام قنایی شد، تصریح میکنم به این که صحیحه، به خود اون کلام هم ما عنوان باطل بدیم، بگیم حاضر کلام باطلون. خب جواب دندون شکن ایشون اینه که اگر کسی در قرآن قناعن انجام داد، مگر نگفتید قناع در قرآن حرامه؟ خب اگر قناع که شما میگید کیفیته عارض از برای قرآن شده، آیا نعوذ بالله این سبب میشه که قرآن به عنوان زور و باطل ما استعمال درش بکنیم؟ این استعمال رو کسی میتونه حتی در خواب صحتش رو ببینه، جا این که برسه در این که در بیداری تصور بکنه. و این لازمه کلام ایشونه، میگه اگر کیفیت باطل شد، صحیحه که به عنوان بطلان کیفیت ما کلمه زور، کلمه باطل رو به خود کلام نسبت بدیم، بگیم حاضر کلام باطلون. خب یسالو هم اگر قنا در قرآن واقع شد، شما میتونید اینجا کلمه باطل رو استعمال بکنید؟ از این چه حرفیه شما میزنید؟ بین کیفیت و ذل کیفیت اینجوری ارتباطی نیست که اگر کیفیت باطل شد ما بتونیم این کلمه بطلان رو به ذل کیفیت ولو به صورت مجازی ولو به نحو مجازی استعمال بکنیم. لذا اینجوری که گوش بده هنوز ما تعریف قنا نمیدیم، این حرف رو زدن بی خودم زدن و ما هم فارغ شدیم ازش. ادله‌ای که دلالت بر حرمت قنا در قرآن میکنه ما خوندیم میگم خوندیم ما این رو. عرض میشود که این حرفیست که راجع به قول زور ایشون زده، و اما در رابطه با لغو الحدیث هم این محقق بزرگوار این طور می‌فرماید، می‌فرماید که درست روایات عرض می‌شود صحیحه و موثقه هم بود که لهو الحدیث رو تفسیر به قنا کرد. قبول هم می‌کنیم که قنا عبارت از همون کیفیتی است که عارض از برای کلام می شود و عارض از برای صوت می شه، اینا رو قبول می کنیم، ولی این حرف رو می زنیم، می گیم لهو الحدیث، اضافه لهو به حدیث. دو احتمال درش جریان داره. یک احتمال این که دیروزم روی همین احتمال صحبت کردیم، اضافه لحن به حدیث اضافه صفت به موصوف باشه. لحن الحدیث یعنی در واقع الحدیث المتصف و انه لحن. یک وقت اضافه اینجوریه، اضافه صفت به موصوفه. یه احتمال دیگه این است که اضافه بیانیه باشه. اضافه بیانیه مقصود اینه در این آیه که آیه میخواد بگه لحوی که اون لحو عبارت از حدیثه. اگر این اضافه مقصود آیه باشه، تقریبا میگه این آیه ظهور داره در این که کلام رو داره معنا میکنه و تفسیر کلام به بنا این امر غیر صحیحیست، یا امریست که هیچ گونه تناسبی بینشون وجود نداره. مقوله کلام رو به مقوله کیفیت کلام معنا کردن هیچ ارتباطی بینشون نیست. اما اگر اضافه لحن به حدیث یک اضافه صفت به موصوف شد، ایشون میگه ممکنه ما اینطور بگیم درسته که آیه در لحن الحدیثه، اما روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده نظرشون به اون قسمت لحویشه، یعنی در حقیقت مضاف الیه کنه مورد نظر این روایات نیست. اون جنبه لحویتی که در این آیه مورد نظره، چون بیانیه هم که نیست که بگوییم که مقصود از لحو حدیثه، اضافه شده کلمه لحن به حدیث، اما نظر به اون جنبه لحویتی است که در این لحو الحدیثه. اون وقت چه مانعی داره که لحویت در این آیه رو بیان به قنا معنا بکنن، بگوین قنا درسته که مربوط به کیفیته، لیکن این کیفیت خاصه مخصوصا با اون تعریفی که اشاره کردیم و بازم انشاءالله دنبال میکنیم، این یک کیفیت لحویه است. اون وقت میتونه این روایات عنوان تفسیر آیه شریفه قرار بگیره. آیا این بیانی که این مرد بزرگ در این رابطه میفرماید میتونه انسان قبول بکنه که اگر روایت در تفسیر یک اضافه ای واقع شد، مضاف و مضاف و الی قوام اضافه هستن، لحو رو که معنا نمی کنه این روایات، لحو الحدیث رو داره معنا می کنه. لحو الحدیث رو اگر معنا کرد دیگه عنوان حدیثی رو نمی تونیم ما کنار بگذاریم و بگیم فقط نظر به کیفیت داره. کاری نداره که این کیفیت در ضمن چه کلامی واقع میشه یا نمیشه. اون لحویتی که مربوط به کیفیته، روایات فقط ناظر به این لحویته. میگم مگر ما میخواییم حکم رو بخوانیم؟ مگر ما در مسئله حرمت میخواییم بحث بکنیم؟ مسئله حرمت رو که ما بحث کردیم و فارغ شدیم. روایت عنوان تفسیری داره و در مقام تفسیر داره مضاف و مضاف و الهی رو معنا میکنه. اضافه به سه چیز تقوم داره، مضافی لازم داره، مضاف و الهی لازم داره و اضافه ای در کاره. و اینجا شما میگید که صفت به موصوف اضافه شده. خب حالا که صفت به موصوف اضافه شده، تفسیری که در رابطه با این اضافه صفت به موصوف واقع میشه، اصلا مضاف الیه هیچ نقشی در این عرض میشود که تفسیر نداره. هیچ وجودش کل عدم این مضاف الیه. و اونی که فقط نقش داره همین عنوان لحویته که عنوان مضافه. مگر ما در مقام بیان حکمیم؟ ما میخواییم مراد از آیه رو بفهمیم. روایات داره آیه رو معنا میکنه. در آیه مضاف و مضاف و الی وجود داره. این مجموعه مورد تفسیر روایاته. و اگر این مجموعه به نحو صفت و موصوف شد و لحو الحدیث معناش الحدیث و لحو شد، آیا صحیحه که چیزی که از مقوله کلامه و از مقوله حدیثه ما این رو بیاییم تفسیر بکنیم به چیزی که فقط در رابطه با کیفیته و هیچ ربطی به کلام نداره؟ این مربوط به یک عالمه، اون مربوط به عالم دیگر. لذا این بیانی هم که این محقق بزرگوار از کلامشون که دیشب مطالعه کردم استفاده می شود، این بیان نمی تونه اون اشکالی رو که ما دیروز به ذهنمون آمد که باید بهترین است تعبیر کنیم ما نفهمیدیم. برای اینکه یک طرف کلام خدا، یک طرف روایاتی است که درش صحاح و موثقات وجود داره. ما نمیفهمیم مگر اینکه این محقق بزرگوار حالا این انصاف رو هم در کلماتش ذکر میکنه. میگوید که حالا چه مانعی داره که اگر این روایات آمد قناع رو عبارت از کیفیت قرار نداد و ما از این روایات این استفاده رو کردیم که معلوم میشه که قناع اصلا مربوط به خود کلامه، کاری به کیفیت نداره. قناع مربوط به کلامه. اون وقت این حرفم پیش میاد که دیگه در رابطه با قرائت قرآن و دعا و مرثیه و مدح و فلان و اینا اصلا قناع تصور نمیشود. برای اینکه قنای کلام خاصیه، کلام باطنیه، کلام زوری هست. و اینها که الحمدلله اتصاف به این مسائل ندارن. اما خب آیا میشود انسان در مقابل تمام لغویین و در حقیقت تمامی فقها، حالا 198 از فقها لااقل، بیاییم بیستیم و بگیم نه اصلا قنا کیفیت نیست، قنا خودش کلامه. الحدیث و لحو و حدیث قناعه، قول زور خود قول و زور عبارت از قناعه. یعنی قناع کلامه، کاری به کیفیت نداره و ربطی به کیفیت نداره. اگر کسی بیاد این معنا رو به عقیده من ملتزم بشه که نمی شود ملتزم شد، این آسان‌تر است از اینکه اون نافهمی ما و اشکال ما رو به این دو صورتی که ایشون جواب ذکر فرمودن جواب بده. این جواب نمیتواند از اون اشکال قرار بگیره، لذا اشکال با توجه به کلام ایشون هم به قوت خودش باقیست. حالا مگر اینکه باز یک راه حل دیگری به نظر شما آمده باشه یا در کتابهای دیگر پیدا کرده باشی، لذا همون دنبال تعریف رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم.